بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 391.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی العرش و هو لغتا کما فی الصحاح و عن المصباح دیت الجراحات و عن القاموس انه الدیه. ما بحثمون از این به بعد، گرچه آخرین جلسه‌ای که قبل از این مقدار حذفی داشتیم، عرض کنم خدمت شما تا صفحه 364 بود، بعد از اون رو هم تقریبا عمده 90 و چند درصدش چه بسا مربوط به عبد و اما بود، لذا این صفحه 365 تا اینجا رو حذف کردیم. الان از القول فی العرش ایشون میخواد وارد بشه در مورد عرش، که اولا معنای عرش چیه، بعد طریقه محاسبش چجوریه. این دیگه تتمه بحثمون تا آخر این جلد پنجم مربوط به همین بحث عرش. ایشون ابتداعا یک معنای لغوی از عرش ارائه میکنه، بعدم میره سراغ معنای اصطلاحی عرش. ایشون میفرماید در دو کتاب صحاح اللغه و مصباح المنیر اومده که عرش دیه جراحاته. حالا عبارت مصباح رو به یه مناسبتی براتون عرض میکنم که چیه. یعنی عرض کنم دیه، میدونه دیه در واقع به معنای جبران نقصه، یعنی اگر نقصی وارد بشود جبرانش میشه دیه. دیه جراحات یعنی اگر جراحتی وارد شد جبرانش میشه دیه. اما تو قاموس بحث جراحت رو مطرح نکرده، گفته انه الدیه، عرش به معنای دیه است. بعد ایشون میفهمد ظاهر عبارت صحاح و مصباح این است که کلمه عرش در اصل لغت اسم برای فساده. یعنی ریشه لغویشو وقتی بررسی میکنیم میبینیم این اسم برای فساده. عبارت مصباح المنیر رو من احساس کردم خوب مطلب رو روشن میکنه، براتون آوردم. عبارت مصباح المنیر اینه، میگه عرش الجراحه دیتها. ببینید باز مصباح المنیر هم نمیگه عرش به معنای دیه جراحاتها، میگه چی؟ میگه عرش الجراحه، یعنی عرش رو به جراحه که اضافه میکنی میشه دیت الجراحه. در واقع عرش چی معنا کرده؟ همون دیه معنا کرده، یعنی تفاوتی با قاموس انگار نداره. بعد میگه والجمع عروش مثل فلس و فلوس و اصله الفساد. این اصله الفساد همینه که ایشون شیخ انصاری هم میگه، یعنی اصل کلمه عرش در لغت فساده. بعد توضیح میده این رو، میگه یقال عرشت بین القوم تعریشا اذا افسدت. عرشت وقتی شما میگی که افساد میکنی، ثم استعمل فی نقصان الاعیان، بعد یواش یواش همین عرش به معنای فساد استعمال شده در نقصان اعیان، یعنی اگر عین یه نقصی پیدا میکنه میگن عرش، لانه فساد فی العین فیها و یقال اصله حرشه. بعضی هم گفتن اصل عرش حرشه است، یعنی هی و هی دو چشم با راب و شین. پس اصل ریشه لغویش هم به معنای فساد. این بحث لغوی که ایشون ابتداعاً مطرح کرده. بعد میره سراغ معنای اصطلاحی که در فقه برای عرش مطرح شده. در معنای اصطلاحی گفتن که یطلق علا مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او بدن ولم یقدر له فی الشرع مقدر. ببینید یطلق علی مالن یعنی چی؟ یعنی به اون مالی میگن عرش که به عنوان بدل اخذ میشه. یؤخذ بدلا، بدل از چی؟ یعنی بدل از چی ما اخذش کردیم؟ بدلن ان نقصن، یعنی اگر یه نقصی وارد شد، سلام علیکم، یه نقصی وارد شد و ما بدلش رو گرفتیم، این مالی که به عنوان بدل نقص میگیریم بهش میگیم ارش. البته دو تا ویژگی داره. یک، اون نقص باید مضمون باشه، یعنی نقصی باشد که مورد زمانه، این آقا زامنشه و داره پرداخت میکنه، ولی اگر نقصی باشه که این آقا زامن نیست، دلش برای من سوخت داد، اونو بهش نمیگن عرش. باید مضمون باشه. اون نقص هم حالا یا در مال یا در بدن، معلوم میشه دیه هم یه نوع عرشه که بهش میگن عرش جنایت مثلا. ولم یقدر له فی الشرع مقدرون. لم یقدر له فی الشرع مقدرون یعنی چی؟ اگر مقدر شرعی داشته باشه دیگه اسمش عرش نیست، اسمش دیه است. گرچه دیه هم یه نوع عرشه، اما اگر مقدر شرعی داشته باشه مثلا بهش میگن دیه، دیگه عرش بهش نمیگن. ولذا تو کلام فقها ها گفتن مالی که یو اخذ بدلن ان نقص مضمون فی مال او بدن ولم یقدر له فی الشرع مقدر. مرحوم شهید اولم در عرض کنم، حالا به تعبیر ایشون حواش شهید اومده که اطلاق شده کلمه عرش به اشتراک لفظی بر چهار معنا، یعنی این اشتراک لفظی بین چهار تا معناست. ایشون چهار تا معنا رو اینجوری بیان میکنه، یکیش همین بحث خودمونه، یعنی همین عرش ای به مبیع، که اگر مبیع معیوب بود عرشی که ما میگیریم این اسمش عرش. دو، نقص قیمت جنایت انسان بر عبد، بر عبد غیر، در اون مواردی که مقدر شرعی نداشته باشه. اجازه بدید اینا رو دیگه بخونم، خوندنیه، تا بعد از اینکه این چهار تا معنا رو براتون عرض کردم توضیحی داره که عرض میکنه. القول فی العرش و هو لغتا، عرش در لغت کما فی السحاح و ان المصباح، این که سحاح رو با فی میاره، مصباح رو با ان میاره، یعنی چی؟ یعنی سحاح رو خودش دیده، مصباح رو براش نقل کردن، ها، حکایت شده از مصباح. اونجا گفته چی؟ گفته دیت الجراحات، یعنی در لغت عرش به معنای دیه جراحات. و ان القاموس انه عدیه، اما قاموس دیگه جراحات رو نیاورده، گفته عرش به معنای دیه است. ایشون میفرماد و یظهر من الاولین، یعنی ظاهر اون دوتا کتاب اول صحاح و مصباح اینه، انه یعنی عرش فی الاصل ای فی اصل اللغه اسم للفساد. نه از این عبارت دیه جراحات ما بفهمیم، نه، ایشون اساسا توی خود عرض کنم کتاب مصباح المنیر که حالا من دیدم میگه و اصله الفساد، یعنی اصل کلمه عرش در لغت به معنای فساد، که حالا یه عبارتی داشت، عبارت رو براتون خوندم، خودتونم مراجعه کنید مصباح المنیر در بحث کلمه عرش. خب این معنای لغوی. و یطلق فی کلام الفقها، اطلاق میشه این عرش در کلام فقها الا مال یؤخذ بدلا عن نقص. ببینید قیود رو، مالی که من از شما مثلا اخذ میکنم به عنوان بدل از یک نقص، یعنی یه نقصی شما وارد کردی، بدل اون نقص من چکار میکنم؟ ازت مالی رو میگیرم. اون نقصم باید مضمون باشه. مضمون باشه یعنی چی؟ یعنی شما ضامنش باشی. یه وقت شما ضامن نیستی، دلت میسوزه اون پولو به من میدی، ها، اون عرش نیست. باید نقص مضمون باشه. حالا اون نقص ممکنه فی مال باشه، ممکنه فی بدن باشه. ولم یقدر له فی الشرع مقدر، یعنی تو شرع هم نباید یک مقدار خاصی براش عرض کنم معین کرده باشن، و الا اگر تو شرع مقدس مقدار خاص داشته باشه، مثل اینکه زدن بچه‌شو کشتن مثلا، فرض کن دیه میدن، دیهش 100 تا شتره مثلا، فرض بکنید. خب وقتی دیهش 100 تا شتره، طبیعتا دیگه این مقدر شرعی است، این رو اسمش رو مثلا عرش دیگه نمیگذارن، اسمش دیه است. و ان حواش الشهید قدس سره انه یطلق، عرش اطلاق میشه بل اشتراک لفظی علی معان. این کلمه اشتراک لفظی بعدن بحث میشه، لذا الان من واردش نمیشم که این اشتراک لفظی یعنی چی. ایشون فرموده اطلاق میشه به اشتراک لفظی بر چهار تا معنا، منها یکی از اون چهار تا معنا ما نحنفیه. ما نحنفی یعنی چی؟ یعنی همین عرشه، عیب مبیع، یعنی وقتی مبیع معیوبه و عرشی که مشتری دریافت میکنه اون رو بهش میگن عرض کنم عرش. دو، منها ما منها نقص القیمه لجنایت الانسان علی عبد غیره، اگر انسان یه جنایتی بکنه بر عبد غیر، یعنی من فرض کن بزنم دست فرض کن عبد شما رو عرض کنم قطع بکنم، ها، فی غیر المقدر الشرعی، البته حالا دست قطع کردن مقدر شرعی داره، یه جراحتی که مثلا مقدر شرعی نداشته باشه، جنایت انسان بر عبد غیر در غیر مقدر شرعی، این نقص قیمت رو بهش میگن عرش. ها ببینید تو این موردشون تأکید داره که جنایت انسان بر عبد غیر فی غیر المقدر الشرعی. و منها ثمن و تالف المقدر شرعن بالجنایه، ثمن اون چه تلف می شود و مقدر شرعی داره به واسطه جنایت، این بالجنایه قید تالفه، یعنی اونی که تلف میشه به واسطه جنایت و البته مقدر شرعی هم داره، مثل قطع ید عبد. این قطع ید عبد در واقع یدش تلف شده دیگه، تالف به جنایت است و مقدر شرعی هم داره. میدونید عبد اگر یک کسی دستشو قطع کنه، این در واقع نصف قیمت خود عبد رو شرعاً باید به صاحب این عبد پرداخت بکنه، یعنی مقدر شرعیش نصف قیمت خود عبده. و منها چهارمیش اکثر الامرین من المقدر الشرعی والعرش. یه جاهایی هم عرش اطلاق شده بر اکثر الامرین من المقدر الشرعی والعرش. آقایون چرا اکثر الامرین من المقدر الشرعی والعرش رو ذکر کرد؟ یعنی کجاها اینو میگن؟ میگه و هو، این اکثر الامرین میدونیم مال کجاست؟ مال اون صورتی است که ما تلف به جنایت الغاصب، اگر غاصب اومد یه جنایتی مثلا رو عبد این آقا انجام داد، یعنی عبد رو غصبش کرد و یه جنایتی انجام داد، اینجا میگن مقدر شرعی ببینید چقدره، عرشش رو هم ببینید چقدره افت قیمتش، بعد از این دوتا اکثر الامرین ازش بگید. چرا اینجاها آقایون قائل به اکثر الامرین میشن؟ علتش این است که غاصبه و غاصبه مأخوذ به اشق احوال است، البته طبق بعضی از اقوال که حالا این محل بحث هم هست. خب تا اینجا دوستان ما چهار تا معنا برای عرش از مرحوم شهید اول مطرح کردیم. اول عبارتش عرض کنم جناب شهید اول داشت، انه یطلق بالاشتراک لفظی علی معانه. این کلمه اشتراک لفظی که ایشون گفته عرض کنم توضیحش چیه. ببینید جناب شیخ می‌فرماید این که این معانی رو مرحوم شهید اشتراک لفظی نامید، طبیعتاً این حرف اشاره دارد به این که لفظ عرش اصطلاح شده در خصوص هر کدوم از این چهار تا معنا، یعنی نزد فقها ها چهار تا اصطلاح پیدا کرده جدا جدا، به ملاحظه این که این چهار تا معنا مناسبت داره با معنای لغوی عرش، یعنی هر کدوم جداگانه با معنای لغوی عرش تناسب داره. و این اصطلاح هم با قطع نظر از ملاحظه علاقه بین خود این معانی چهارگانه است. رو همین حساب به نگفتیم اشتراک معنوی. آخه یه وقت شما یه حد جامعی بین این چهارتا پیدا میکنید، میگید اونی که اصطلاح شده این حد جامعه، بعد میگید خب این حد جامعه مصادیقی داره، ها؟ مثلا انسان وضع شده برای چی؟ برای حیوان ناطق، بعد حیوان ناطق مصادیقی داره، زید و عمر و بکر و خالد و... نمیتونیم بگیم معنای انسان زیده، زید مصداق معناست، معنا اون حیوان ناطقه. اینجا ایشون میفرماد ما قطع نظر کردیم از ملاحظه علاقه بین خود این معانی چهارگانه و به همین دلیل مشترک معنوی نیست که بگیم یه معنای جامعه داره این معانی مصادیقشه، و همچنین حقیقت و مجازم نیست که بگیم یکی از این چهارتا معنا حقیقت بقیه چیه، خروج از معنای حقیقی است، ها؟ اینم نیست، یعنی حقیقت و مجازم نیست، بلکه تمام این معانی از معنای لغوی منقول است، یعنی نقل داده شده از معنای لغوی به یک معنای به چهار تا معنای اصطلاحی جدا جدا در اصطلاح فقها. علاقش هم علاقه اطلاق و تقییده. یعنی چیه علاقه اطلاق و تقیید؟ یعنی معنای لغوی مطلقه. تو معنای لغوی ما گفتیم عرض کنم جبران نقص، دیه. خب این دیه و جبران نقص تو این چهار تا معنا هر کدوم یه قیودی پیدا کرده، در واقع این معانی چهارگانه هر کدوم یه قیدی دارن، اون معنای عرض کنم لغوی میشه مطلق ما. بعد میفرماید این معنایی که در اصطلاح فقها ذکر کردیم، اون معنای قبلی ها، اون معنایی که گفتیم یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او کذا، ایشون میفرماید اون معنایی که در اصطلاح فقها ذکر کردیم یک کلی انتزائی از همین چهار تا معناست. یعنی در واقع ما اون معنای اصطلاحی فقها رو که قبل از این چهار تا معنا ذکر کردیم چجوری ذکرش کردیم، از کجا آوردیمش، دیدیم اینا تو معنای اول شهید استعمالش کردن، تو معنای دوم استعمالش کردن، تو معنای سوم و چهارم هم استعمال کردن، بعد اومدیم اینا رو نگاه کردیم یک معنای انتزائی از چهار تاش بیرون کشیدیم. و الا اینجور نیست که در اصطلاح فقها وضع شده باشه برای اون یه دونه معنا و این چهار تا بشن مستاق، که اگر اینجور میشد باید میگفتیمش مشترک معنوی، دیگه مشترک لفظی نیست. نگاه کنید و فی جعل ذالک، ذالک یعنی این معانی چهارگانه، در این که قرار داد جناب شهید اول این معانی چهارگانه رو من الاشتراک لفظی، اشارتون الى ان هذا اللفظ قد استله في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء. این اشاره داره وقتی میگه اشتراک لفظی، معناش اینه دیگه که این لفظ اصطلاح شده در خصوص هر کدوم از این معانی نزد فقها به ملاحظه مناسبت این معانی للمعنى اللغوی، مع قطع النظر عن ملاحظه العلاقه بین كل منهما و بین الاخر، با قطع نظر از این که ملاحظه بکنیم علاقه بین هر کدوم از این معانی چهارگانه رو با دیگری ها. یعنی در واقع ما نمیخوایم یه حد مشترکی بین این چهار تا معنا بگیریم، ولذا فلا یکون مشترکن معنویا بینهما، چون اگر اینها ملاحظه علاقه بین هر کدوم با دیگری میشد یه معنای جامع میگرفتیم، خب اینا میشد مصادق اون معنای جامع، میشد مشترک معنوی. ولا حقیقتا ولا مجازا، حقیقت و مجاز هم نیست که بگیم یکیش معنای حقیقی است اون ستای دیگه خروج از موضوع الله و بشه مجاز، نه اینم نیست. فهیه کلها منقولاتون عن المعنى اللغوی، همه اینها نقل داده شده از معنای لغوی در اصطلاح فقها به علاقه اطلاق و تقید. به علاقه اطلاق و تقید یعنی چی آقا؟ یعنی معنای لغوی میشه مطلق، این چهار معنا هر کدومش یه قیودی اضافه بر اون معنای لغوی انگار داره. و ما ذکرناه فی تعریف العرش، این ما ذکرناه فی تعریف العرش آقا یعنی چی؟ اون تعریف اصطلاحی که قبل از این چهار معنا ذکر کردیم که گفتیم یطلق فی کلام الفقها، اون فهو کلیون انتزائیون عن تلک المعانی. ببینید آقایون، ببینید آقایون، یه وقت هست یه لفظی در یک معنا وضع میشه، بعد ما اون معنا رو مصادیقی براش پیدا میکنیم، اینجا میشه مشترک معنوی. یه وقت هست این معنا منتقل میشه از معنای لغوی به چهار تا معنا جدا جدا، بعد شما میایید از این چهار تا معنا چکار میکنید؟ یه معنای جامع میگیرید. این دیگه اون معنای جامع موضوع له نیست که شما بخواید بگیم مشترک معنوی است. دقت کردید چه عرض کردن؟ ولذا ایشون فرمود فهو کلی یا انتزائی یا عن تلک المعانی کما یظهر بالتعمق. باریکلا. ببینید یه مشکلی که تو این عرض کنم خدمت شما بیان جناب شیخ هست، این که این آخر کاری گفت اون تعریف عرش کلی انتزاعی از همین چهار تا معناست. آقا وقتی کلی انتزاعی از این چهار تا معنا باشه، شما تو تعریف اون اصطلاحی فقها ها گفتی لم یقدر له فی الشرع مقدرا، این قید اگر کلی انتزاعی از چهار تا معنا باشه باید بگید تو هر چهارتاش باشه، و حالی که تو سومی و چهارمی شما مقدر شرعی رو به یه نحوی آوردی، به خصوص در سومی که دیگه مقدر شرعی رو رسما شما مطرحش کردی، این اشکال به نظر میرسه بر این تیکه آخر فرمایش ایشون اشکال واردش، مگر اینکه ایشون بگه اون عرض کنم تیکه آخری که ما توی اصطلاح فقها آوردیم لم یقدر له فی الشرع مقدرا، اینجا تعریفمون مثلا نیست، حالا ظاهرش این نیست دیگه، علایل این عبارت ایشون اینو نمیفهمونه. خب مطلب بعدیمون اینه، در تعریف اصطلاحی فقها از عرش ما چی گفتیم؟ گفتیم ان العرش بدل عن نقص مضمون فی مال او بدن. این که گفتیم که بدل از نقص مضمون است، روشن شد که عرش ثابت نمیشه مگر در فرض زمان نقص، یعنی اون نقص باید مورد زمان باشه، کسی که نقص رو وارد کرده ضامن باشه تا عرش صدق بکنه. ایشون از این به بعد به این مناسبت کلمه مضمون در تعریف اصطلاحی عرش میخواد وارد این بحث بشه که انواع زمان رو توضیح بده و از همینجا بره سراغ مراد ما از عرش در این بحث خودمون، یعنی اینو یه دریچه‌ای قرار داده برای اینکه این مطلب رو بیان بکنه. ایشون میفرماید که دقت کنید، زمان عین منقوص به هر کیفیتی باشه، زمان نقص هم به همون کیفیته. به تعبیر کتابتون زمان نقص تابع زمان منقوص است. ببینید آقا، اگر یه عبدی یه کتابی حالا معامله شد یا به هر نحو دیگری غصب شد، به هر طریقی مورد زمان بود، یعنی کتاب من دست شماست، حالا چه به عنوان غصب، چه به عنوان عرض کنم مستام مثلا که حالا توضیح میدم، چه به عنوان مثلا معامله و هر دلیل دیگری، این کتاب من که دست شماست، این کتاب خود کتاب ها، خود این دوره مثلا شش جلدی مکاسب، این به چه نحو هست زمان کلش، زمان اصل این مالی که نقص میخواد بهش وارد بشه بعدن، هر نوع زمانی کل دارد، جزءش هم وقتی تلف میشه اون جزء هم زمانش از همون نوعه، ولذا ایشون میفرماد زمان نقص اون یه دونه کتابی که از بین میره تابع است در کیفیت زمان، تابع چیه؟ تابع زمان خود منقوصه، که در واقع اصلمون همین منقوصه، یعنی به این معنا که زمان عین منقوص که اصل ماست به هر کیفیتی باشه زمان نقص هم به همون کیفیته. حالا سوال، کیفیت زمان چجوریه؟ ایشون میفرماد ما دو جور کیفیت زمان داریم، دو جور کیفیت زمان داریم، یه زمان ید داریم، یه زمان معاوضه داریم. اینا رو خوب دقت کنید، اینا دیگه اصطلاحاتیست که انشالله باید به خاطرتون بسپارید، جزء امهات بحثای عرض کنم عرشه. ببینید زمان ید یعنی چی؟ زمان ید اونجاییست که معاوضه ای در کار نیست، مثل زمان مال قصبی یا زمان مال مستام. مستام رو قبلا داشتیم ها، عرض کردم زمان مال مستام میدونید یعنی چی؟ مال مستام مالیست که مثلا اگر من بایع هستم شما مشتری هستی، میخواییم مثلا فرض کنید ها ماشین منو بخری، میگه آقا ماشین تو بده من برم یه دوری بزنم ببینم، یه چرخی بزنم ببینم چه خبره، ماشین چجوریه، عرض کنم سواریش چجوریه، خلاصه موتورش چجوری کار میکنه. میخوای کتاب از من بگیری، کتاب رو ور میداری از تو قفسه، میگه آقا اجازه بدید من کتاب رو ببینم، کتاب رو ور میداری میبینی، یا میبری مثلا فرض کن به رفیقت نشون بدی، تو راه این کتاب میفته تو جوی آب، آب میبرتش. در واقع شما کتاب رو از من گرفتی، ماشین رو از من گرفتی، اما هنوز معامله تمام نشده، یعنی عقد رو نخوندی، عقد شراء و بیع خونده نشده، دست شما تلف شد. شما قاصب نیستی ها، مستامی ها، این آدم رو بهش میگن مستام، درست شد؟ یا اون در واقع مالی که در واقع گرفته شده اون رو بهش میگن مستام. علی ای حال این مدل زمان ها که معاوضه ای در کار نیست و طرف گرفته حالا یا قصب کرده یا عرض کنم مال مستام است، در این صورت زمان زمان قیمت بازاره. ببینید آقا، ولو من به شما گفتم آقا این دوره کتاب مکاسب رو من به شما میفروشم به مثلا 50,000 تومان، شما کتاب رو برداشتی ببینی افتاد تو جوب، خب این کتابی که افتاد تو جوب الان شما ضامنی، ضامن چی هستی؟ ضامن همون 50,000 تومانی یا قیمت بازار؟ ممکنه قیمت بازارش 40 تومن باشه، ممکنه قیمت بازارش 60 تومن باشه، شما ضامن قیمت بازاری. این زمان رو بهش میگن زمان ید. زمان ید، زمان ید یعنی شما وقتی ضامن هستی ضامن قیمت بازاری، و اگر نقصی هم وارد میشه بهش، اون نقص هم باید به نسبت قیمت بازار محاسبه بشه. ببینید به نسبت قیمت بازار محاسبه بشه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا ماشین منو که گرفتی به عنوان مستام، حالا یا مثلا قاصب بردی ماشین رو زدی به یه جایی درب و داغون شد، خب الان وقتی میان قیمت میکنن میگن آقا این ماشین معیوبش مثلا 8 میلیون، سالمش 10 میلیون، این کتاب مثلا فرض کن دوره 6 جلدی یه جلدش از بین رفته معیوبش 30 تومن، سالمش مثلا فرض کنید ها 50 تومن اگر مثلا عیبی بهش وارد شده. خب تو این جور موارد ما همین قیمت بازار رو باید ببینیم، ما به تفاوت بین صحیح و معیبش چی همونو بدیم، یعنی قیمت بازار رو حساب میکنیم. لذا اگر صحیحش مثلا 10 درهم، معیبش 8 درهم، خود این 2 درهم میشه قیمت نقد که ضامن باید پرداخت بکنه. این میشه زمان چی؟ زمان ید. اما یه زمان معاوضی داریم، زمان معاوضه که معاوضه ای در کار بوده و فوت شیء مضمون باعث می شود که شخص مالک عوض المسما رو بخواد بگیره. عوض المسما رو بخواد بگیره، اون کسی که در واقع مضمون له است، عوض المسما رو بخواد بگیره. ببینید تو این صورت نقص مضمون است به مقداری از عوض که اختصاص به این نقص پیدا میکنه تو فرض توزیع، تو فرض محاسبه. مثلا اگر من یه حیوانی رو از شما خریداری کردم، پولش هم به شما دادم، شما گفتی آقا این حیوان مثلا فرض کن 1 میلیون، من پولش رو بهت دادم، یه اسبی از خریدم 1 میلیون، این 1 میلیونی که خریدم از شما پولش هم بهت دادم، اگر این حیوان بهش نقصی وارد شد که این نقص گردن شمای بایعه، درست شد؟ حیوان تو به من فروختی 1 میلیون از من گرفتی، نقص بهش وارد شد، حالا یا قبل از قبض یا بعد از قبض در زمان خیار که زمانش گردن آقای بایعه، اگر نقصی بهش وارد شد ما رفتیم تو بازار حساب کردیم که آقا این حیوان معیوبش چقدر، سالمش چقدر، اگر گفتن معیوبش و سالمش مثلا فرض کنید 20% تفاوت داره، مثلا سالم این حیوان 2 میلیونه، معیوبش 1.6 میلیون، 20% تفاوت داره، اون 20% رو من نمیتونم بگم خود 2 میلیون و 1.6 میلیون ما به تفاوتش 400,000 تومان، 400,000 تومان شما باید جور بکشی، از اون 1 میلیون 400,000 تومان رو باید به من برگردونی، اینجوری نیست. یعنی ما قیمت بازار رو کار نداریم، قیمت بازار رو ما به تفاوت شد درصدی و نسبتی حساب میکنیم، اون نسبت رو از چی میگیریم؟ از خود ثمن المسما. یعنی از اون 1 میلیونی که من به شما به عنوان مشتری دادیم 20% باید حساب کنیم و 200,000 تومان رو به شما بدیم. و رو همین حساب تو تعریف عرش این رو آقایون لحاظش کردن، که حالا اجازه به من بدید اون تعریف عرش رو براتون رو عبارت عرض میکنم. نگاه کنید، و کیف کان فقط ظهر من تعریف العرش، ظاهر شد از تعریف عرش، انه یعنی این عرش، لا یثبت الا مع زمان النقص المذکور. این تعریف عرش یعنی همون تعریفی که قبل از عبارت حواش الشهیر از علما تعریف اصطلاحی فقها نقل کردیم، اونجا تو تعبیر چی داشت؟ داشت بدلان ان نقص مضمونه، ولذا میگه تو تعریف عرش این اومد، ظاهر میشه از تعریف عرش که انه عرش لا یثبت الا مع زمان نقص مذکور، ثم ان زمان النقص تابع فی الکیفیه لزمان المنقوص و هو الاصل. هو رو بزنید به این منقوص. آقایون زمان نقص تابع است در کیفیت زمان، تابع چیه؟ تابع زمان منقوص است که اصل ماست. یعنی چی تو کیفیت زمان نقص تابع زمان منقوصه؟ یعنی زمان منقوص و اصل ما هر جور باشه، زمان نقص هم همون مدل زمان رو داره. اگر زمان او زمان یده، زمان نقص هم زمان یده. اگر زمان او زمان معاوضه است، زمان نقص هم زمان معاوضه است. یعنی ما باید ببینیم زمان منقوص چه مدل زمانی است، هر نوع زمانی اون داره، زمان نقص هم همون مدل زمان رو داره. فإن کان مضمونا بقیمته، اگر اون اصل اون منقوص مضمون است به قیمت، به قیمت یعنی قیمت بازار، یعنی قیمت با... یعنی شما اگر قاصد بیاد اسب من رو، ماشین من رو، کتاب من رو برداره ببره تلف بکنه، قیمت چی باید به من بده؟ قیمت بازار رو باید به من بده دیگه. ما مسمایی که اینجا نداریم که بخوایم قیمت المسما و ثمن المسما رو بده، قیمت بازار رو باید بده. و لذا اگر مضمون است به قیمت المسما، قیمت اون عرض کنم منقوص، کل مقصوب و المستام و شبه این دوتا که بهش میگن زمانیت و یسما زمان الیت، کان نقص مضمونن به ما یخصه من القیمه. نقص هم مضمون است، البته به اون مقداری که اختصاص پیدا میکنه به این نقص از قیمت. قیمت باز قیمت بازاره. یعنی ما باید ببینیم سهم این نقصی که وارد کرده این آقای زامن از قیمت چقدره. اذا وزعت علی الکل، اگر ما توزیع بکنیم قیمت رو بر کل، یعنی ببینیم این نقص چقدر نقص وارد کرده، اگه 20%، 30%، 40% از همون قیمت بازار، همون درصد رو ما باید از ضامن بگیریم. این مال زمان الیت. و ان کان مضمونا به عوضه، اما اگر مضمون به عوض باشد، به چه معنا؟ به معنا ان فواته یوجب عدم تملک عوضه المسمى فی المعاوضه. دقت کنید اینجا رو میگه، اگر اون منقوص مضمون به عوض است، مضمون به عوضه یعنی مضمون به قیمت نیست، مضمون به عوضه. چون ما، من و شما تو اون مثال ما یه معامله ای کردیم دیگه، مثلا من اسبو به شما، از شما خریدم به 1,000,000، این 1,000,000 شده چی؟ عوض این اسب. و اگر اون اسب رو آقای بای زامر است که قبل از قبض اگر تلف شد، عیبی بهش وارد شد که عوض شما من بده، عوضش همین در واقع عوض 1,000,000 که من بهش دادم. به معنا ان فواتهون، به این معنا که فوات اون شیء مضمون در ید زامن یوجب عدم تملک عوض این شیء را، اما عوض المسما، همون عوضی که مسماست در معاوضه، فی المعاوضه قید مسماست. در واقع اگر شما بای اسب دست خودت مثلا تلف بشه، ها، در واقع دیگه این 1,000,000 از من طلب نداری، چون ضامن اسبیا باید اسب به من میرسونده، اون 1,000,000 نهایتا باید به من پس بدی. و یسمی زمانه زمان المعاوضه، زمانش اسمش زمان معاوضه است. خب اگر کان مضمونا به عوضن به این معنا، کان النقص، این کان جواب اینه، کان النقص مضمونا به ما یخصه من العوض، نه به ما یخصه من قیمت سوقیه، نه به ما یخصه من العوض، به اون مقداری که اختصاص به این نقص پیدا میکنه از عوض. خب چجوری باید محاسبه کنیم؟ میگه اذا وضع علی مجموع ناقصه و المنقوص، زمانی که عوض توزیع بشه. اینجا دیگه نمیگیم قیمت بازار توزیع بشه، میگیم چی توزیع بشه؟ عوض توزیع بشه. ببین بالا اذا وضعت گفت، یعنی قیمت بازار رو شما توزیع میکنی، اما اینجا چی رو توزیع میکنی؟ عوض المسما رو. اذا وضع اون عوض الان مجموع ناقص و منقوص، ناقص یعنی اون مقداری که از بین رفته، منقوص هم یعنی اون مقداری که باقی مونده. لا نفس قیمت عیب، کار به قیمت بازارش نداریم. چرا؟ لأن الجزء تابع للکل فی الزمان. تابع للکل فی الزمان یعنی چی؟ یعنی کلش هر جور زمان داره، جزءش هم همون نوع زمان رو داره. و لذا عرف جماعتون العرش فی عیب الثمن فی ما نحن فی، به خاطر همین تعریف کردن جماعتی عرش رو در عیب مثمن، عیبی که مبیع در واقع پیدا میکنه، در ما نحن فی. در ما نحن فی یعنی ما نحن فی که زمانمون زمان معاوضه است و بحث عیب مبیعه. اینجوری تعریف کردن، ببینید چقدر قشنگ تعریف کردن. میگه به انهو عرش جز اون من از سمن، رو مثال پیادش کنیم، میگه بخشی از سمن است. تو مثالی که من زدم چجوری میشه؟ یکی یکی همراهی کنید. من اسبو به شما فروختم، اون میخوام از شما خریدم 1,000,000، بعد این اسب پیش شما بایه یا بعد از قبض اما در زمان خیار عیبی وارد شد بهش، که اون عیب گردن آقای بایه، که اون عیب رو وقتی ما میریم تو بازار میگن سالمش 2,000,000، معیبش 1,600,000. در واقع چند درصد ما به تفاوت؟ 20%. و انه جز اون من از ثمن، جز اون من از ثمن یعنی بخشی از ثمن است. این ثمن یعنی ثمن المسما. ثمن المسمای ما چقدر بود؟ 1,000,000. بخشی از این 1,000,000 که نسبت این جزء به ثمن مثل نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است به خود صحیح. آقایون تفاوت بین صحیح و معیب تو مثال ما چقدر بود؟ 400,000 تومان. نسبت اون 400,000 تومان به صحیح که 2,000,000 باشه میشه 20%، نسبت این جزء هم به 1,000,000 میشه 20%. خب این جزء میشه چقدر؟ میشه 200,000 تومان. نسبت این جزء به 1,000,000 برابر با اون 400,000 تومان به 2,000,000ه. یه نسبت درست کنید، 400,000 تومان به 2,000,000 مساوی با x روی 1,000,000. خب xشون میشه چقدر؟ میشه 200,000 تومان. و ذالکه یعنی این که زمان معاوضه به نسبت ثمن باید حساب بشه نه مقداری از قیمت بازار خود عیب. و ذالکه لأن زمان تمام المبیع از صحیح علی البائع زمان المعاوضه. این علتش این است که زمان تمام مبیع صحیح بر عهده بایع نوع زمان معاوضه است. یعنی اگر کل اسب اینجا تلف میشد که ما 2,000,000 از بایع نمی گرفتیم که، چقدر می گرفتیم؟ 1,000,000 خودمون رو می گرفتیم. وقتی زمان کل اسب زمان معاوضه است طبیعتا جزءش هم میشه همین. به معنی ان البائع ضامن لتسلیم المبیع تاما الی المشتری فاذا فاته تسلیم بعضه، وقتی فوت شد این بایع را، فاتحو زمیرش رو بزنید به بایه، تسلیم بعض اون مبیع زمنهو به مقدار مایخصهو من از سمن لا به قیمته، باید به همون مقدار به نسبت از سمن بگیریم نه از قیمت بازارش. آخر دعوانا الحمدلله.